از 15 تیر ماه ساعت 9 صبح.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو میشی مدافع حرم زینبی جوری.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. رحلت فقیه ربانی آیت الله آقای حاج سید محمد شاهرودی را که از فقهای برجسته حوزه علمیه نجف و در سالهای پس از انقلاب ساکن قم بودند، به حوزه های قم و نجف و به عموم ارادت مردان و شاگردان آن مرحوم و به خصوص به آقازادگان و بازماندگان ایشان و وابستگان به بیت شریف والد ایشان مرحوم آیت الله العظمی شاهرودی از مراجع دوره قبل در نجف تسلیت عرض می کنم و علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای 18 تیر 98. مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی از استادان برجسته ی حوزه علمیه در قم در حال برگزاری است. تشییع پیکر این عالم ربانی از لحظاتی پیش از مسجد حضرت امام حسن عسکری به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز شده و قرار است در حرم مطهر به خاک سپرده شود. مراسم بزرگ داشتی هم امشب پس از فریضه عشا از سوی رهبر معظم انقلاب در مسجد اعظم قم برگزار می شود. حضرات آیات مکارم شیرازی، صبحانی و نوریه همدانی، جامعه مدرسین و مدیر حوزه های علمیه در پیام های جداگانه ارتحال آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند. معاون سیاسی اجتماعی وزیر کشور از حذف روادید برای زائران اربعین خبر داد. آقای ذوالفقاری گفت در دیدار با معاون وزیر کشور عراق مقرر شد صدور روادید برای زائران اربعین حذف و زائران تنها با گذرنامه و بیمه نامه به زیارت بروند. وی گفت قرار شد تردد زائران اربعین از 10 محرم شروع شود تا با ازدحام جمعیت در دو طرف مرزها مواجه نشویم.
تفاهم‌نامه‌ای که با هیئت محترم عراق امضا شد برای ایام اربعین صدور ویزها هم حذف شد و تصمیم گرفته شد که زائرین با مدارک مثبت مانند گذرنامه و با هماهنگی‌هایی که صورت خواهد گرفت و با داشتن برگ بیمه نامه و تعیین نوع مرز از مرز خارج بشن و دیگه نیازی به گرفتن ویزا نخواهند داشت. همچنین در خصوص بازگشایی مرز خسروی دو کشور بنا شد تلاش کنن چنانچه زمینه تردد هم در آن مسیر فراهم بشه، اون مسیر هم باز بشه تا کمکی به تردد زائرین در ایام اربعین صورت بگیره. در مورد انتقال مواد غذایی و اسبابی که و وسایلی که برای خدمت به زائرین در عراق لازم هست، اون هم توافق شد که از اول محرم هماهنگی ها صورت بگیره و قبل از شروع مراسم بدون اخذ عوارض گمرکی این کار صورت بگیره. مرد سومارمندری هم به عنوان مرد احتیاط برای انتقال کالا در نظر گرفته شده.
وزیر کشور گفت مراسم اربعین می تواند الگوی مناسبی از همکاری ها در سطح وسیعی در دنیا باشد. آقای رحمانی فضلی در دیدار محمد بدر ناصر معاون وزیر کشور عراق افزود در روند ارتقای روابط ایران و عراق علاوه بر بهبود مستمر خدمت رسانی به زائران باید تجارت و فعالیت های اقتصادی دو کشور بیش از پیش مد نظر قرار گیرد. وزیر کشور ضمن قدردانی از روند همکاری دو کشور گفت تعاملات دو طرف در موضوع اربعین بیش از سایر بخش‌ها بوده و در چند سال اخیر که مراسم اربعین با شکوه‌تر و گسترده‌تر انجام می‌شود روند همکاری‌ها بسیار خوب بوده است. وزیر کشور همچنین به موضوع مرز خسروی و بازگشایان اشاره کرد و گفت امسال با رایگان شدن روادید عراق پیشبینی می شود تعداد زائران بسیار بیشتر از سال گذشته شود، بنابراین برای خدمت رسانی به 3 میلیون زائر باید برنامه ریزی کنیم. حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب قباروبی شد. آینه قباروبی بارگاه مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام دیشب همزمان با دهه کرامت و شب بزرگداشت این امامزاده والا مقام با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب و جمعی از مسئولان و گروه‌های مردمی برگزار شد. ششم ذی‌قعده در تقویم ملی روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام نامگذاری شده است.
السلام عليك يا احمد ابن موسى الكاظم.
حرم دلدادگان است و حریم آرامشی عاشقانه.
وقتی میام اینجا واقعا انرژی میگیرم.
انسان درگیری‌های مشکلات زندگی خلاص میشه و به آرامش خاصی پیدا میکنه.
اینجا حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام.
السلام علیک یا احمد ابن موسی علیه السلام.
فرزند بزرگوار حضرت موسی ابن جعفر است و برادر آقای امام رضا.
به امانتداری شهره بود. او را امین ولایت نامیدند.
امین ولایت یعنی امین ولایت وجود مقدس علی ابن موسی رضا و اون ولایت رو تحویل حضرت امام رضا علیه السلام دادن و جالب امام رضا برایشون دعا فرمودن، فرمودن خدا حق تو را ضایع نکند همان گونه که حق ما رو، یعنی همون حق ولایت رو ضایع نکردی.
بزرگ مردی که وقتی خطر تهدید امام زمانشان احساس شد با کاروانی از شیعیان به قصد طوس از مدینه حرکت کردند، اما در شیراز ماموران خلیفه عباسی به ریختن خون مبارکشان مأمور شده بودند. با وجود خیانت و نیرنگ دشمنان در به شهادت رساندن ایشان، امروز حرم مطهرش حریم امنی شده برای مسافران و زائران.
شیراز بیام نمیتونم، شاهچراغ نیام، حتما میام شاهچراغ.
حالا شیراز به لطف این بارگاه نورانی به خود میبالد که در ایران نامش سومین حرم اهل بیت است. ششمین روز از دهه کرامت یعنی ششم ذی‌قعده روز بزرگداشت حضرت شاه چراغ علیه السلام نامگذاری شده.
حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام حالا در رأس حضور زائران و گردشگران داخلی و خارجی، زائرانی که در این حرم آرامش رو تجربه میکنند. محمد حسن شری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. تمام پروازهای حجاج ایرانی امسال به وسیله هواپیمایی جمهوری اسلامی انجام می شود. مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما گفت امسال اولین سالی است که هما تحت تحریم عملیات حج را انجام می دهد. آقای دهقانی زنگنه با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای این شرکت در عملیات حج امسال گفت در سال‌های گذشته شرکت‌ها و کشورهای دیگر به هما در عملیات حج کمک می‌کردند که امسال بنا به دلایلی از این کمک‌ها بی‌بهره‌ایم. مدیر عامل ایران ایر از مدیر کاروان‌ها و نمایندگان سازمان حج و زیارت خواست برای مدیریت شرایط در صورت بروز تأخیرهای ناگهانی همکاری کند. دادستان کل کشور از دولت خواست با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مدیریت فضای مجازی و پیام رسان‌های داخلی تلاش بیشتری کند. حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه مدیریت فضای مجازی در اختیار دستگاه قضایی نیست افزود وزارت ارتباطات گام‌هایی را در مدیریت فضای مجازی برداشته ولی این اقدامات متناسب با حملات دشمن نیست. وی نفوذ و ایجاد اختلاف بین دستگاه‌ها را از اهداف شوم دشمن دانست و گفت دشمن از این طریق هم به هدف خود نمی‌رسد چرا که سربازان گمنام امام زمان با نفوذ در بخشی از فضای سایبری دشمن ضربه مهلکی زدند و تعدادی از جاسوسان سایبری را شناسایی کردند. طرح نشاط معنوی در 1500 امامزاده و بقعه متبرکه آغاز شده است. مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام این خبر مهمترین محور فعالیت‌های امسال این طرح را تربیت حافظان قرآن کریم اعلام کرد و گفت پارسال 370 هزار دانش آموز در طرح نشاط معنوی شرکت کردند. حجت الاسلام موسوی متقی افزود در قالب این طرح نوجوانان و جوانان در برنامه‌های فرهنگی و هنری و مذهبی بقای متبرکه شرکت می‌کنند.
توسط هیئت امنا و مجموعه‌ای که عنوان مرکز و فضیل هیئت امنا تعریف میشه اجرای نیت انجام خواهد شد. شناسایی آسیب‌های اجتماعی هر منطقه بالاخره به فراخور حال شهرهای مختلف این دوستان باید احصا بکنن، بعد براش برنامه در واقع پیشنهاد بدن. بحث فراخوان و همکاری با مؤسسات خیریه منطقه در دستور کار مراکز افق در واحد اجتماعیشون هست. همه مراکز رو هیئت امنا و مردم اداره میکنن، ما فقط سیاست گذاریش رو انجام دادیم و حمایت و نظارتش رو انشالله انجام خواهیم داد.
صحبت‌های حجت الاسلام عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه رو شنیدید در مورد راه اندازی مراکز افق. ادامه خبرها. همزمان با دهه کرامت و در آستانه میلاد با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، جشنواره ملی شعر رضوی عصر دیروز با نشست شعرخوانی بخش رقابتی در کرمان آغاز شد. کارگاه آموزشی و مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان نهایی امروز برگزار خواهد شد.
شاعران آیینی کشور در کرمان، شعرخوانی بخش رقابتی برگزیدگان جشنواره ملی شعر رضوی.
دور زری آینه ها وقتی در جستجوی باور خود هستند، رازی است بین آینه ها، باید هر آینه جواب خودش باشد.
رسیدم به بهشتی که عطر صحن و سراش به فصل های زمین سبزی و صفا داده است.
حاضران کیفیت جشنواره را خوب ارزیابی می کنند.
به عنوان یه محفل آیینی میشه گفت خوبه، چون به هر حال یه حس دیگه هست بین شاعران و امام رضا علیه السلام.
در سطح مطلوبی برگزار شده و میشه گفت نتایج رضایت بخشی داشته تو این تمام این سالها.
آقای حسینزاده معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از وصول بیش از 800 اثر به دبیرخانه جشنواره میگوید.
بخش ترانه، بخش شعر سپید و بخش کلاسیک بیش از 800 اثر داشته که این آثار توسط شعرای بزرگ کشور، جناب آقای کاکایی، جناب آقای بهمنی، جناب آقای صمدانی از شعرای کرمان و جناب آقای میرافضلی ارزیابی شده، بررسی شده و امروز ان شاء الله قرائت خواهد شد و در اختتامیه هم به برگزیدگان جوایز اهدا خواهد شد.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را 82 میلیارد تومان اعلام کرد. حجت الاسلام ارزانی افزود اعتبار کانون فرهنگی و هنری مساجد در مقایسه با سال گذشته افزایش چندانی ندارد، اما امیدواریم بخش قابل توجهی از این میزان اعتبار تخصیص یابد. وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های اوقات فراغت گفت از اول تیر ماه طرح اوقات فراغت در کانون‌های مساجد آغاز شده و تاکنون بیش از 18 هزار فعالیت به عنوان فعالیت‌های این کانون‌ها به ثبت رسیده است. سرپرست فرمانداری شهر ری بر سرعت بخشیدن به احیای محله‌های فرسوده محدوده حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام تاکید کرد. آقای اسماعیلی گفت احیای محلات فرسوده و ناپایدار محدوده حرم عبدالعظیم علیه السلام به دلیل برگزاری برنامه‌های مناسبتی و خطرهای احتمالی باید با سرعت بیشتری انجام شود. و 24مین دوره آموزشی طرح ولایت با حضور 5000 دانشجو از سراسر کشور در مشهد آغاز شد. این دوره 40 روزه با حضور 5000 دانشجو و با هدف کادرسازی برای تحقق گام دوم انقلاب برگزار می شود. این طرح را سازمان بسیج دانشجوی کشور برگزار می کند. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:12، غروب آفتاب ساعت 20:22 و زمان اذان مغرب ساعت 20:43 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي
ساعت 11:14:35 است و همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما عزیزان شنونده و مخاطبان ارجمند هستیم. سپاسگزارم که تا این ثانیه ها همراه بخش دوم برنامه امروز سه‌شنبه 18 تیر ماه هستید. انشاءالله تا ساعت 12 فرصت همراهی ما رو داشته باشید. برای این فرصت برنامه شجره طیبه رو آماده کردیم. موضوع این برنامه تفکر امام رحمت الله علیه و بسیج هست. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. معارفی های عزیز و بسیجیان دوست داشتنی سلام، در خدمت شما هستیم با برنامه شجره طیبه، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. بازم میخواییم از بسیج و بسیجیان بگیم، لطفاً همراهمون باشید.
غرور آفرینان اسطوره ساز، دلیران ناباور یک کتاب.
فرهنگ بسیجی تو معنای حقیقی و کاملش فطری و انسانی و به همین دلیل عقلی و دینیه. جهتگیری فرهنگ بسیجی به سوی فطرت، توحید، تعقل، حماسه، عدالت خواهی، سعادت طلبی و در نهایت ایثار و شهادته. در واقع بسیجی هر جایی که لازم بدون قدم بگذاره تا پای جان می ایسته و همیشه نیت قصد قربت و خلوص نیت و البته آرزوی شهادت داره. حجت الاسلام والمسلمین نادم، معاونت پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا، از کارکردهای بسیج و حضور بسیجیان تو عرصه‌های مختلف برامون صحبت می‌کنند. البته بخش اولش رو الان می‌تونیم گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب دارم محضر شما عزیزان و همراهان صمیمی این برنامه. یکی از توصیه‌های مهم روایات ما بحث همت و آل الهمه بودن هست. تعبیر میکنن به این که همت عالی داشته باشید. حتی ما روایاتی رو داریم مکرر که ارزش انسان به همت اونه، قدر الرجل به قدر همته. انسانی که همت نداره، انسانی که ابتکار عمل نداره، انسانی که دست دست میکنه و یک جا اهل رکود و رخوت و ناامیدی هست، به جایی نمیرسه. مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. حضرت امام راحل رحمت الله علیه وقتی که بسیج رو تأسیس می کنند و مکتب نورانی بسیج رو در واقع معرفی می کنند و بنا نهادند، بر مبنای همت عالی شالوده بسیج رو پیریزی کردند. یعنی کسی که اهل رخوت و خستگی و درجا زدن هست در تفکر و مکتب بسیج اصلا جایی نداره. لذا اگر ما به گذشته بسیج هم نگاه بکنیم، میبینیم این همت مضاعف بود که بسیج رو جهانی کرد. امروز بسیج رو تبدیل به یک الگوی جهانی کرده و کشورهای اسلامی دارن الهام میگیرن از تفکر بسیجی حضرت امام و بسیجی که امام تأسیس کردن و اون ابتکار عمل بود. شما ببینید لبنان به اندازه یک سلاح فردی ساده که بخوان به سمت اسرائیل هجمه ای بکنن یا در برابر اونها از خودشون دفاع بکنن نداشتن، اما با همین تفکر بسیجی و حزب اللهی که انقلابیای دیروز و تفکر بسیجی های انقلاب حضرت امام به اونها الهام کرد، صاحب پیشرفته ترین تسلیحات شدن، امروز گنبد آهنین اسرائیل رو میشکافن و فتح میکنن. ابتکار عمل و همت فاتح فتح کننده است. هر کسی همت داره میتونه بمبت شکنی کنه و جلو بره. این اثبات قدرت اسلام به جهان بود در واقع، و وقتی حضرت امام بسیج رو معرفی میکنن و به عنوان یک بسیج همگانی از اون پرده برداری میکنن، این از روحیه بسیج نشأت گرفت و یک روحیه همگانی شد و به تمام دنیا هم معرفی شد که آی مردم دنیا، اگر شما میخواهید بسیجی باشید، بدانید بسیجی کسیست که اهل همت و حرکته، اهل شکستن قفل‌هایی است که برخی از ماها گاهی تو مسیر زندگیمون میگیم دیگه گره خورده کار، دیگه قفل خورده، هیچ جوری باز نمیشه. اما در تفکر بسیجی قفل‌هایی که گاهی کلید براش پیدا نمیشه، اونجا براش کلید فتح و باز شدن هست. مسیرهای بسته شده و بن‌بست فتح میشه و باز میشه. این باعث شد که در واقع ما انقلابمون و حرکت انقلاب در مدتی که از انقلاب گذشت همواره توأم با خروج از انزوا بود، و خروج از انزوا منشأش روحیه بسیجی بود. چقدر این فرمول زیباست که هر کجا ما میخواییم از انزواها، گوشه نشین شدنها، زمینگیر شدنها نجات پیدا کنیم و خارج بشیم، یه روحیه بسیجی نیاز داره. آقا اومدن به ما گفتن در فتنه 88 مملکت شما، جامعه شما، جوانهای شما، مردم شما مبتلا به یک خستگی، زدگی، انزوای از انقلاب، حکومت، دولت، نظام و یک فتنه ای رو ترسیم و برنامه ریزی کردن که دستی که بالا سرش بود حمایت تمام اجانب و استکبار و ابرقدرت‌های جهانی بود. اما شما میبینید یک روحیه بسیجی، یک حرکت بسیجی، یک همت بسیجی که به پا خواست، حماسه نوه دی خلق شد. این یعنی تفکر بسیجی. امام این تفکر رو در واقع خلق کردن در بدنه بسیج، و امروز ما هر کجا با این تفکر جلو بریم به بن‌بست نمیرسیم.
بسیج، بسیج، هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خنیج، جوان و پیر، ای مبارزان، جمله یک صف شوید هم پیمان.
خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه برنامه شجره طیبه رو همراهی میفرمایید. گرامی می‌داریم یاد و نام امام راحلمون رو که فرمود من همواره به خلوص صفای بسیجیان غبطه می‌خورم و از خدا می‌خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجیم. عزیزان بسیجی، اگه دوست دارید یکی از پایگاه‌های بسیج رو بهتر بشناسید، لطفاً با بخش گزارشی این هفته شجره طیبه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن مظلومان هستم، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 8 شاهده استان قم، مسجد موسی بن جعفر. ما اگه بخوایم توضیح مختصر در مورد فعالیت های پایگاه بدیم، باید به طور خلاصه بگیم پایگاه ما پایگاهی که 20 ساله فعالیت خودش رو شروع کرده در محل. محلمون هم محلی که تیمم و تبرک داره به نام شهرک شهدا، شهرکی که خانواده 152 شهید اینجا زندگی میکنن، و ما وظیفه خودمون رو خدمت رسانی به این خانواده معزز میدونیم. تو یکی دو سال که ابلاغ بسیج عوض شد، طرح اطلاع جایگزینه طرح قبلی شد، ما هم هدفمون رو گذاشتیم بر اجرای صحیح این طرح. این طرح طرحیه که بعد عملیاتی و وجه بیشتری بهش میده. ما هم به تبع این طرح گشتای عملیاتیمون رو شروع کردیم، گشتای امنیتی در قالب حلقه های صالحین که مد نظر حضرت آقاست. تو بحث واحدامون هیئت اندیشه ورز رو ما راه اندازی کردیم. هیئت اندیشه ورز به این صورت که یک گروه برای هر فعالیت خواه فرهنگی باشه، خواه صالحینی باشه، خواه عملیاتی باشه، یه هیئت اندیشه ورزی تشکیل میدیم. از بزرگ اون شعبه، از فرمانده پایگاه، جانشین پایگاه، امام جماعت دعوت میشه، بعضا حالا بزرگای محل. به نتیجه واحد میرسیم که انشالله بتونیم اونو انجام بدیم. هدفمون این هست که پایگاه هم بیاریم بیرون از پایگاه. چرا؟ چون بسیج باید به مردم خدمت کنه. کلاس‌های تقویتی رایگان میذاریم برای بچه‌ها توی ایام امتحانات. پزشکان صحبت کردیم که اگر بتونیم ویزیت رایگان، آموزش رایگان، حتی هیئت‌هایی میگیریم که از محل مخاطب داره، مثل هیئت قمر بنی هاشم که در دل پایگاه، در حسینی پایگاه میکنه. با مسجد موسی بن جعفر تعامل داریم. شما خودتون استحضار دارید، ما از معدود پایگاهی هستیم که مقرمون توی مسجد نیست، ولی به لطف خدا، به برکت وجود امام جماعت انقلابی ملاجای ذکری ارتباط فوق‌العاده خوبی داریم با این مسجد، برنامه‌هامون رو اونجا اجرا می‌کنیم. تو بحث سازندگی صحبتی شده، انشالله گروه جهادی و تا حدودی شکل‌گیری شده که انشالله بتونیم خدمت رسانی کنیم به اعضای محل خانواده شهدا. تو بحث فرهنگی ما اکثر کارامون با همکاری بزرگان محل مثل برگزاری چندین ساله راهپیمایی که ما از جلوی مسجد موسی بن جعفر جمع میشیم، خود امام جماعت شرکت میکنه، خانواده معزز شهدا، مادران شهدا، بسیجی ها میرن با ویلچر اینا رو حمل میکنن، مسجد میبرن برمیگردونن، که اگر ما یک سال ما هم نخواهیم برنامه رو اجرا کنیم، هم خانواده شهدا، هم امام جماعت، هم اعضای محل مطالبه میکنن از ما، که این برای ما یه افتخار خیلی بزرگه. ما برای یادوارمون یه ستاد خیلی قوی داریم که از رؤسای هیئت محل مثل هیئت قمر بنی هاشم، مثل هیئت محبین حضرت زهرا، امام جماعت محل، فرماندهین قبلی پایگاه، اونا که دست توانایی دارن میتونن کمکمون کنن، بانیا، اینا رو ما جمع میکنیم. سالیانه چند سالی است که افتاده توی تابستون شهادت امام جعفر صادق، برنامه ثابت یادوارمونه که یادواره رو میگیریم. بحث فرهنگی و بحث صالحینی و بحث عملیاتی رو با هم آمیختیم، یه کار خیلی قشنگ از توش در آوردیم، چون اگر ما برنامه نداشته باشیم صالحین اونطور که مد نظر حضرت آقا جواب گون نخواهد بود. و این شد که با وجود آقای سفیدی بزرگوار مربی پایگاهمون که ایشون اهل طرح و برنامه است، یعنی واقعا برنامه دارن، تونستیم حلقای سالمیمون رو به اون سمتی که میخوایم سوق بدیم تا بتونیم به اون هدفی که مد نظرمون هست برسیم.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید، با بیسیمچی برنامه تو ساعات اداری ارتباط برقرار کنید.
می‌گوشم 3 2 9 1 0 5 5 2
یا همون 329 10 552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه 0 25، و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه. در دست دعا قبضه شمشیر خوش است، در حمله به دشمن جگر شیر خوش است، رسم صلوات تا ابد جاویدان، بر نام بسیج 7 تکبیر خوش است. دوستان عزیز، شنونده های محترم، همراه ما باشید تا قسمت دوم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین نادم، معاونت پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا رو بشنویم که پیشتر از این عرض کردم درباره کارکردهای بسیج در عرصه های مختلف صحبت می کنند.
این که حضرت آقا چفیه رو حفظ می کنند، این نشان از روحیه بسیجی و حضور جهادی معظم الله در صحنه داره. میخوان به ماها بگن های مردم، منی که رهبر این جامعه هستم گرفتار تجمل و رفاه و نشستن پشت میز و حکومت و مسئولیت و اینها نیستم. بنده خودم اولین کسی هم که به میدان میام و حرکت میکنم و بسیجی هستم و مجاهدم و جان برکفم. مکرر مقام معظم رهبری به این اشاره کردن و فرمودن بنده خودم اولین کسی هستم که در صحنه‌ام و جان ناقابلم رو تقدیم میکنم و فدا میکنم. قربان مقام معظم رهبری، قربان امام امروز و این رزمنده جان برکف، این جان عزیز داره فدای ما میشه. چه اشکالی داره ماها جان برکف در رکاب این امام و این ولی اثبات کنیم که ما مثل بسیجی های دیروز در رکاب امام دیروز، بسیجیوا در رکاب امام امروز هستیم و دشمن از این میترسه. شما ببینید آقای عبدالله گل، یکی از سیاستمداران مهم ترکیه، بلند میشه در همین سالهای گذشته میاد در کشور ما ایران، میشینه مذاکره میکنه، میگه من به نمایندگی اومدم یه خبر برای شما بیارم، غرب حاضره تمام خسارت‌های هسته‌ای شما رو پرداخت کنه، یعنی آنچه که شما در راکتورهای اتمی و در سانتریفیوژها و اینها رو تعطیل کردید، سیمان ریختید، اینها تعطیل شد، حاضرن تمام خسارت‌های شما رو پرداخت کنن و شما تبدیل بشید به قوی‌ترین کشور هسته‌ای منطقه، اما نقش خودتون رو طبیعی و خوب بازی نکنید، اونطوری که ما می‌خوایم بازی کنید، اونطوری که ما میخوایم مهره گردانی کنید، ما مهره ها رو میچینیم اونجوری که ما میخوایم فکر کنید. امام اومدن بسیج رو تأسیس کردن که عزیزان ما تفکرمون تفکر غربی نباشه، ما تفکرمون تفکر انقلابی باشه، تفکر اسلامی باشه، و تفکر اسلامی و انقلابی یعنی تفکر بسیجی. چون عرض کرده بودیم در برنامه های گذشته حضرت امام بسیج رو از قرآن و اسلام و انقلاب و نهضت های انبیا گرفتن و تأسیس کردن و معرفی کردن، الهام از اونجا بود. پس بنابراین دشمن از همین تفکر بسیجی میترسه، چون ضد تفکر بسیجی یعنی نشستن، بی همتی، انزوا و به بن‌بست رسیدن. نقطه ثقل اندیشه حضرت امام همین تفکره. حضرت امام در ابتدای انقلاب و دهه 60 و مقام معظم رهبری هم در دهه 70 شعارشون این بود که اون ایام ایام فروپاشی شوروی بود. اون هم شورویی که با لشکر سرخش تو دنیا معروف بود. امکانات نداشتن، بیشترین امکانات رو داشتن. اما شما ببینید چقدر اینها به راحتی فرو پاشیدن و متزلزل شدن. چرا؟ چون تفکری مثل تفکر بسیج و امام در شاکله حکومت و دولت اونها نبود. مقام معظم رهبری دهه 80 رو دهه افول قدرت غرب میدانن و معرفی میکنن و ما الان داریم میبینیم از دهه 80 تا